شخص دنبال حقیابی نمیگرده، فقط میخواد خصم خودش را غلبه بکنه، بر خصم غلبه کنه که حق بودن اعتبار نمیشه. فقط میخواد اعتراف کنه طرف مقابل، حالا یا جدلش به صورت جدل عمومیه، طوری حرف میزنه که عموم مردم، عموم طرف مقابلش هم اعتراف میکنن بله راست میگه، حق با فلانیه و ما مغلوب شدیم، ایشون بر ما غلبه پیدا کرده. اینطوری یا اینکه با یه شخص خاصی در حال جدل هست، قیاس خودش رو طوری اقامه میکنه که ایشون باید اعتراف کنه به اصطلاح به اعتراف کردن. یعنی این آقایی که داره جدل میکنن، انگیزه ایشون اینه که از طرف مقابل اعتراف بگیره. حالا یا طرف مقابل اعتراف میکنه یا نمیکنه، شاید هم دوباره طرف مقابل باز در مقابل ایشون یا جواب حرفایشون بده، اما ایشون که الان بر علیه دیگری واسطاده، هدف ایشون از اقامه این قیاس، این مقدمات اینه که میخواد از طرف مقابل خودش اعتراف بگیره. هدفش اینه، فقط اعتراف گیری از طرف مقابله. حالا میخواد حرفش حقم باشه نباشه، ایشون در صدد پیدا کردن حق نیست. این حد درسته باشید، ایشون در صدد پیدا کردن حق نیست، ایشون فقط به همین مقدمات، به همین چیزایی که بین ایشون و بین این آقا مسلم هست استفاده میکنه که طرف مقابل رو معترف کنه به این که حرف ایشون درسته. حالا باز طرف مقابل اگر حرف ایشون رو قبول کرد، خب این آقا به مقصد خودش هم رسید، قیاس اقامه کرد، جدل کرد، طرف مقابل قبول کرد و اعترافش رو گرفت. اگر طرف مقابل او مجادل او مخاصم او اعتراف نکرد و دوباره ایشون به جوابش پرداخت، گفت نه خیر این حرفی که تو میزنی باز به فلون مطلب حرف شما درست نیست، خب باز اون آقا کارش الان میشه جدل، چون مجادل است دیگه. اون قیاس اون آقا هم باز میشه جدل، چون اون آقا هم داره حرفی طوری میزنه که ایشون اعتراف کنه به حقیقت حرفیشون. اگر باز دوباره ایشون اعتراف کرد که جدل اون آقا پیروز شده، اگر نشد باز دوباره ایشون باید قیاس تشکیل بده که تا بتونه اونقدر تا شخص را و خصم را در مقابل خودش خاضع کنه، مغلوب کنه. چون در جدل این نکته را توجه داشته باشید که انبیا کار جدلشون خیلی کم، اولیاء الله کار جدلی کم دارن، نمی کنن. علتش اینه که در جدل انسان تابع حق نیست، اصلا در صدد این نیست که حق رو پیدا کنه. در جدل انگیزه شخص مجادل اینه که فقط طرف مقابل خودش مغلوب کنه، ایشون معترف کنه به مثلا ناحق بودن حرفش، و این خطر داره. ولذا همیشه در جدل خطره. حالا تا چه انسانی باشه که جدل بکنه برای مغلوب کردن خصم، اما در اون جدل هوای نفسش در این مغلوب کردن خصم دخیل نباشه، خیلی مشکله. حالا به انبیا فرمود به جادل هم بلتی یا احسن، شما با اونها مجادله کنید به جدال احسن. جدال احسن هم اون جدالی باید باشه که این شخص درسته که میخواد طرف مقابل را به اعتراف بکشونه، اما هوای نفس تو کار نباشه. مثلا واقعا برای هدایت طرف مقابل باشه. تمام همش اینه که خصم خودش رو هدایت کنه. اگر قصدش هدایت باشه جدال جدال احسنه، اما اگر نه من یه حرفی زدم و بالاخره به هر صورتی هست میخوام جدل کنم تا خودم به کرسی بنشونم و شما رو مغلوب کنم و اونی که نفس میخواد به لذت وهمی و خیالی خودش برسه، این خطر همیشه هست. ولذا اگر این گونه انگیزه ها در کار باشه دیگه جدال جدال احسن نیست. جدال احسن اون جدالیست که هیچ هوای نفس توی مجادل نباشه، واقعا میخواد مجادله کنن تا اینکه طرف مقابل خودش رو انشاءالله به طرف مسیر بیاره، هدایتش کنه به طرف حقیقت، هدایت بشه. اما هدفش اینه که طرف مقابل اعتراف کنه. اینه بعضی از آیات قرآن هست که به پیغمبر به اونها میگه، خداوند میگه به پیغمبر که شما به اینها بگو اگر اون فلون مطلب رو راست میگید پس چرا حتی به انبیای خودتونم پایبند نبودید. یک نحوه مجادله است، جدله. همین اوائل سوره بقره است، حالا اگر نمیدونستم بس به اینجا میکشه که ذهنم این آیه میام، یادم الان آیه نیست ولی چه حالت جدال داره. بعضی از آیات قرآن حالت جدالی هست. حالا اگر قرآن داری بله، جدال جدال احسن بود باشه که از قرآنه. چی؟ دیگه این دیگه جاش تو مطبوع کارشون، اصلا کارشون کار جدلیه. من تا حالا دیگه نمیدونم این جدلشون بر اساس جدال احسن هست یا نیست، من دیگه به خودشون مربوطه، یعنی به شخصشون، به انگیزهشون. نتیجه این جدل چیه؟ پس قیاسش این میشه، میگیم ایمان بیاورید با اون چی که من براش نازل کردم، که اون چی که من نازل کردم مصدق و تصدیق کننده همون نازل شده های انبیای قبلی است، این غیر از اونا نیست. اینا در جواب میگن نه خیر آقا، ما به اون چی که انبیای قبلی ما آوردن ما ایمان داریم، به اینی که تو آوردی قبول نداریم. دوباره در مقام جدل اشکال، راستی اگر میگید به انبیای قبلی ایمان دارید پس چرا کشتیدشون؟ معلوم میشه که کسی که به این پیغمبری که جدید میاد اعتقاد ندارد، به پیغمبر قبلی هم اعتقاد ندارد. وقت اشکال در اینه که چرا ما الان اهل کتاب رو کافر میدونیم، و حال این که مسیحیان میگن خدا، یهودیان میگن خدا، چون انبیای قبلیشون همین حرفا رو داشتن، چرا الان باز ما و اونها باز حالت کفر، یکی از اقسام کفر اهل کتابه؟ حالا آیا این کفر کفریست که نجاست هم میاره یا نه؟ بعضی از آیون به ظواهر روایات اکتفا فرمودن در رساله هاشون که اگر اونها از چیزهایی که نجس العین است مبرا باشن، شراب نخورن، گوشت خوب نخورن، گوشت سگ نخورن، چه اینا پاکن مثلا، ولی جز اقسام کافرن، کافری هستن که منتو کافر کتابی هم پاکن. خب شما چرا اهل کتاب رو کافر میدونید؟ با این که تورات از کتاب الله، انجیل از کتاب الله، به این دلیل کافر میدونیم، میگیم که شمایی که به این پیغمبری که الان آمده حرفی آورد که مصدق انبیای سلف است و همون حرفای اونهاست معل اضافه به حرفیشون ایمان نمی آورید، پس معلوم میشه به اون انبیای قبلی هم ایمان نمی آوردید، به اون هم کافرید. ولذا به ظاهر میگید ما تابع حضرت موسی، ما تابع یهودی، ما تابع مسیح هستیم، اما اگر واقعا تابع حضرت عیسی و حضرت موسی هستیم، باید به این پیغمبری که جدیدن آمده باید اعتراف کنیم. مثل اینکه ما الان به این پیغمبر خودمون هم اعتقاد داریم، اما به حضرت عیسی هم، ایشون پیغمبر ماست، حضرت موسی هم پیغمبر ماست، حضرت ابراهیم هم پیغمبر ماست، و ما قائلیم تمام 124,000 پیغمبر نه تنها پیغمبران سلفن، پیغمبران ما هم هستن. و به ما پیغمبر اکرم در قرآن کریم فرمود که و شما و فی ابراهیم لکم اسوتون حسنن، شما به دنبال حضرت ابراهیم هم باشید، چون حرف از ابراهیم هم حرف منه، حرف من هم حرف از ابراهیم است، منتها به من هم اعتقاد پیدا بکنید، برای اینکه من علاوه از حرفای اونها حرفای بیشتری هم آوردم. و کسی که به اینی که جدید آمده اعتقاد ندارد، پس معلومه به قبلی ها هم معتقد نیست، بلذا ما اونا رو جزو اقسام کافر میدونیم. که شما اگر واقعا به قبلی ها ایمان دارید، فلمه تقتلون انبیاء الله، پس چرا انبیای قبلی رو من قبلو اینا رو چرا کشتید؟ این کنتم مؤمنین، اگر ایمان آوردید، پس معلوم ایمان نیاوردید، چون به اونها ایمان نیاوردید به من هم ایمان نمیارید. این حالت جدله. و این جدال جدال احسن هم هست، برای اینکه پیغمبر از هوا و هوس نداره، بلکه واقعا میخواد طرف مقابل خودش رو هدایت کنه. حالا آیه 92، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم رو حساب بفرمایید، 92 الان شماره ها بی بسم الله شماره نداره، 91. و اینا حالات جدلیه، به خصوص میبینید هر کجا در مورد حضرت عیسی اینها کمتر با مسیحی ها کمتر جدل پیش میاد، البته پیش میاد، اما نوعاً قرآن جدل هایی که کرده با یهودی هاست. آره اینم خودش موضوعی است در قرآن، که حول و حوش جدل ها در قرآن همیشه در صدر اسلام حول و حوش یهودی ها میگرده، و مباهلم که مستحل دارید که با مسیحا بود، مباهله با مسیحا بود. خیلی بله جسارت میشه. و بله. خب الان این میبینید از یک امر مسلمی استفاده کرده. خب شما پس برای شما مسلم این است که شما ایمان به انبیاء قبلی دارید دیگه، قبول دارید؟ میگه بعد میگه همینی که امر مسلم هست، شما اگه واقعا به انبیاء گذشته ایمان داشتید پس چرا کشتیدشون؟ دیگه حرف منقطع میشه. یعنی قیاس قیاس جدلیه، اما طرف مقابل حالا بسته بینه که بله هدایت بشه یا نشه. بالاخره الان فعلا از او اعتراف کرده جناب رسول الله، و ما هم به ظواهر همین آیات استناد میکنیم و میگیم اهل کتاب هم از اقسام کفار هست، با اینکه اونها هم اعتقادات دارن به معاد، به مبدا، به وحی، به نبوت، به رسالت. و شما هم که میفرمایید مبدا و نبوت و معاد رو هر کسی اعتقاد داشته باشد مسلمانه، یا به یک تعبیر میفرمایید که بله مسلمانه دیگه، دینش دین اسلامه، و با این حال چرا باز میفرمایید اینا کافرن؟ معلوم میشه هر کسی به پیغمبری که الان از همه متأخرتر است اعتراف نکرد، به او ایمان نیاورد، حقا به انبیاء سلف هم ایمان نداره، ولذا کفر داره، کفر پیش میاد. خب پس قیاس، هرگاه قیاس مفید تصدیق جزمی بود، اون بالا گفتید چی؟ علاوه از این که فایدش اینه که جزمی تصدیق شنا پیدا کردن حقه، ولیکن حق بودن اون اعتبار نشه. ما الان در این جدل نمیخوایم دنبال حق بگردیم، فقط میخوایم در این جدل طرف مقابل رو به اعتراف بکشونیم، لا بلکه عموم اعتراف یا اعتراف خصوص طرف مجادل در او یعنی در این قیاس ملحوظ باشه. فقط هدفمون اینه که طرف مقابل خاموش بشه، معترف باشه. این قیاس میشه قیاس جدلی است، و مقدمات اون که از اونها این قیاس از اونها تعلیق میشود، از اون مقدمات مشهورات و مسلمات بود. در دانشنامه فرماید جناب شیخ، دیگران همه رو داریم به اونجا استناد میکنیم، مر جدول را فایده هاست. جدول گفته هم باید. مر جدول را فایده هاست. جدول خیلی فایده داره، 3-4 تا فایده ریشون نقل میکنه. یکی آن است که فضولیاتی را که دعوی دانش کنند و مذهبه های ناراست دارند و راه دشوار برند، بدانستن حق از راه برهان، از به جدل ایشون رو بشکنی. بعضی حالت فضولی داره که ادعای دانش میکنن، مذهبشون هم ناراسته، مستقیم نیست، درست نیست، و از راه برهانم میخوایی که حق رو به اینها بشناسونی، دشوارم هست، قبول نمیکنم، مجبوری که بیای با اینها جدل کنی. چون مجبوری که دیگه از مقدمات اولی، فطری، نمیدونم مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات، فطریات استفاده دیگه نکنی، چون اونا رو استفاده کنی برهانه و اینا براش دشواره، از این جانش طوریست که برهان رو میخواد توش بشینه جان پیاده نمیشه. بعضی از جانها هستن که برهان رو نمیپذیرن، با این که اولیه، با این که بدیهیه، با این که فطریه، هر فطرت سالمی این برهان رو میگیر، میگه حرف خوبیه، خیلی خوبه، اما ایشون میگه نه خیلی، من اینا حوصله ندارم. بعد بهش میگه تو شما چی رو اعتقاد داری؟ بالاخره هیچی اعتقاد داری یا نه؟ هیچی رو قبول داری؟ میگه بله. چی رو قبول داری؟ میگه همینی که قبول داری من باید دلیل بیارم خوبه؟ میشه جزوه جدن. بله دیگه اونها به دل به جانش بله نمیچینه دیگه، نمیشه، جان قبول نمی کنه، چه میشه که؟ وگرنه جانهایی که واقعا اهل برهان باشن اونها اصلا جدل نمیخوان که حرف برهان رو تا میشنون میبینن توشون میشینه، این حرف به دل آدم جا میکنه، آدم اینو از جان و دل میپذیره، اما بعضی از جانها اونها رو نمیپذیره دیگه، چیکار میشه کرد؟ این همه این پیغمبر خدا براشون دلیل استدلال برهان دید نخیر، بعد دیگه مجبور شد جدل. حالا اگه راست میگید به انبیای قبلی پس چرا کشتی؟ حالا دیگه خوب دندانش رو زیر سنگ افتاده، یه کاری نمیتونم بکنم. بله. و راه دشوار برن بدانستن حق از راه برهان، یعنی اینا کسانی هستن که بخوای از راه برهان اینها رو به حق برسونی، اینا این راه رو خیلی با دشواری با طی بکنن، نمیان هستن، یا اصلا نمیخوایم این راه، نمیخوام بیا، نمیتونم اینجوری حق رو قبول کنم. میگه بسیار خوب، بیا با هم جدل کنی. اینها را پس به جدل ایشون را بشکنی. خب حالا به جدل ایشون را بشکنی، اینجاییست که مجادله خطرناکه، هوای نفس اینجاها خوب جلوه میکنه. بله، که هدفش اینه که اونو بشکنه، غرور خودش رو مثلا حاکم کنه، این خطره، چون در جدل با طرف مقابل اعتراف کنه دیگه، اعتراف کردن خود شکستنه. و بس ببین، هم اون معترف کارش سخته، چون واقعا میبینه که طرف خوب جدل کرده، مطلب صافه، اما میخواد خودشو بشکنه قبول کنه، باز میبینی بی خود چکشونو میدن. و در جدل هم تا اونجایی آدم حق داره جدل کنه که احساس کنه با این مقدماتی که برای قیاس تشکیل داده واقعا طرف مقابل باید اعتراف بکنه. حالا اگه میبینه داره اعتراف نمیکنه، باید بدونه که از این به بعد دیگه دعوای باطله، رها کنه. حالا از اون بعد دیگه رها کنه، چون جدل هرچی کش بگشه هم خطر برای طرف حق سخته، هم خطر برای طرف مقابل، و به خصوص این در مباحثه ها بیشتر جلوه میکنه، در مباحثه عجیب جلوه میکنه جدل. حالا از این بعد مباحثه هاتون رو بپایید ببینید کجاها جدل پیش میاد، خیلی جالبه. اصلا مباحثه یکی از ظرافتی که توش مطرح میشه مسئله جدله. نمیگم جدل نشه، جدل یه چیزی طبیعیست، انسان اصلا طبعا به جدل هم کشش داره و خصوص در مباحثه ها، اما اونجا خوب جاییست که آدم میتونه شناسایی کنه خودشو، ببینه واقعا این طرف مطلبی رو به صورت جدل آمد به جنگ علمی آدم، اینجا دیگه پنجه علمی به هم دادنه دیگه، واقعا مطلبش روشنه، باز من مرض دارم میخوام این مطلب رو اعتراف کنم بگم واقعا حق با شما بود، ببخشید من بی خود وقت گرفتم، اینقدر میخوام خودم بشکنم نمی کنم، بالاخره تو جانم ایمانور میگردم یه چیزی بگیرم که او رو دنبال کنم، اینا خطر داره دیگه. جدال جدال از احسن بودن در میره. خب پس به جدال ایشون بشکن، این یک فایده جدال. و دیگر اون که اگر انسانی بوند، یعنی باشد که حقی خواهی که ایشون اعتقادش کنند یا مصلحتی و به راه برهان نتوانی، به راه جدل و مشهورات ایشون را اعتقاد افکنی. میخوای ایشون به یه حقی که شما میخوایی که ایشون به این حق اعتقاد پیدا بکنه، اعتقاد پیدا نمی کنه. یا شما یه مصلحتی را دلتون میخواد که ایشون هم این مصلحت رو در نظر بگیره، میگه نه خیر آقا من میخوام این کار انجام بدم، میگه آقا شما این کار نکنید، مصلحت نیست، اما ایشون قبول نمی کنه، مجبور میگه آقا اگه این کار بکنی اینجوری میشه، اونجوری میشه، اونجا خراب میشه و فلان جا مثلا فلان اشکال پیش میاد، یک جوری میخواد که ایشون هم این مصلحت اندیشی شما را ایشون هم پیدا بکنه. و راه برهان هم میخوای باش تیک کنی، از راه برهان قبول نمیکنه، میگه حتما من میخوام این کار انجام بدم، آقا به مصلحت نیست، میگه نه خیر من میخوام انجام بدم، برهان هم براش اقامه میکنی قبول نمیکنه، اینجا مجبوری که بیای باش جدل کنی. که با جدل ایشون رو به مصلحت بکشونی، بگی آقا شما قبول کن که این مصلحت نیست. بله، که حقی خواهی که ایشون اعتقادش کنن یا مصلحتی و به راه برهان نتوانی، به راه جدل و مشهورات ایشون را اعتقاد افکنی. بله، که داییشون هم بیاد از راه جدل معتقد بشه بگه حق و شماست و این مصلحتی که شما میفرمایید درسته و من اگر اون کار را انجام بدم بد میشه، مثلا بالاخره بیاد قبول کن. این دو جور. سوم آن است که حالا این بحث اینه که در جدل در علوم جزوی، در علوم جزئی میبینید که اینا استاد در اون علم بخواد به شنونده و شاگرد در اون علم جزئی این مطلب رو الغا کنه، اون شاگرد نمی‌پذیره. مطلبی نیست که در خود اون علم بحث بشه تا صاف بشه، مطلبی است که باید در علم فلسفه به نام ماوراء طبیعت بحث بشه. توجه دارید که موضوع تمام علوم رو باید فلسفه است، هیچ علمی غیر از فلسفه عهده‌دار اثبات موضوع خودش نیست. مثلا پزشکی دیگه اول نمیاد اثبات کند که ما چیز جزئیات اثبات کند، ایشون ترجم همینجور مستقیم میره دنبال صحت و عزیزی جسم، دیگه جسم یه جوری باشه اینجوری برد باشه علامت بود اشکال پیش میاد و دنبال صحت و بدن جسم ایشون به دنبال اثبات جسم و بدن نیست. این بحثی که ما الان در معرفت نفس داریم میکنیم که بدن با درست میشه، بدن یعنی چی و جسم یعنی چی و جسم جسم چی و ماده صورت درست میشه یا نه، آیا جسم ماده صورت تشکیل میشه که من شامل کرد یا از اجزاد سوال صحبه تشکیل میشه. دیگران گفتن اجزای استقال صد و هم لات تجزه و سیات تجزه هست، این بار دیگه بسید جمعه بحث نمی کنید یا یک نفر معدن شناس که این گروه رو بحث نمی کنید، این شما مثلا من میده میگه نوع معدن ها رو شناس های معدن های سنگ ها رو و بعد هم استقرادش کنید که ببینیم بازار عرض ما از اون بعد یه نمیاد این بحث رو بکنید که این آیا مستقاد جزه هست ما دو صورت تشکیل می شود یا این اون رو بعد سفر اینا رو پیش نمی کنید. و همین این اونو به دیگر فرق مثلا میگه آقای مکلف وقتی به تکلیف که رسیده است باید این روی نماز اون رو اونجوری روز بگیرد، اما این مکلف که به نام انسان است انسان چگونه موجودی است اثباتش باید بشود یا نه دیگه ایشون نمیدونه دنبال بحثش بکنه. ولی در تمام علوم جزئیه که در امر جزئی بحث کنند نه به صورت کلی، اونها در اثبات چون محتاج و نیازمند به فلسفه که ماورای طبیعت. خب حالا یه استادی در یه جزئی میاد وارد مباحث میشه و برای شاگرد مطالبی پیش میاد و سوالاتی که این سوالات در جواب داده نمیشه، بلکه باید در ماورای طبیعت و فلسفه جواب داده بشه که اینجا جایگاه بحث اون مطالب نیست. ایشون اینجا هم میتونه از راه جدل وارد بشه، از راه برهان که نمیتونه وارد بشه، اونه اگه بخواد برهانیش کنه باید بره در فلسفه، ولی که الان بخواد مثلا فلسفه بخواد مردش هست این دیگه نمیتونه الان بیاد بره تو فلسفه، اونم استادش هم فیلسوف نیست، استادش استاد مهندس فرودشتی خواست مهندس برش مهندس میکنی اینه که ایشون مجبوره که بیاد از راه جدل یه سری حرفایی رو بر او وارد کنه، از مسلمات و مشهورات استفاده کنه، اون طرف مقابل رو اعتراف بده که الان به این اصولی که من دارم بهت میگم شما قبول بکن و بر اساس این اصول موضوعه ما وارد بحث بشویم بین عبر و طی کنیم. این هم اون جایی است که جدل به کار میاد. قاعده جدل دیدی از جاها در امور جزئی است. و سوم اینه که آموزندگان علما به علم های جنوبی چون هندسه طب و علم میدیاد و هرچه بدین مانند شبیه ما باشه ایشون را اصلها بود به تحلیل. در هر علمی که از این رو وارد میشید میبینید بعضی از اصول هست که تعبیر میکنم به نام اصول مثلا یا خود موضوع اون علم هستن اصلهایی بود به تقلیل. میگه آقا بالاخره این اصول را فعلا تقلیلا از من قبول بکن که مثلا فرض جسم اینه حالا که دنبال سیاست مرزش بگیم که راجبه این علم بحث بود. در ریاضیات شما میفرمایید آقا یک دو پنج عدد فلان یک کسی سوال کنه آقا اصلا عدد بود از سی و معدومه نمیدونی چی بگید برای این بحثی نیست که در ریاضی باید بحثش بکنید. این مربوط به فلسفه است. باید ببینیم عدد رو موجود میدونی یا نمیدونه. یا در هندسه شما بیاید میفرمایید که از مجموعه مثلا ستتی که فارغ هست خط به صورت کزا به کزا یک شکل مثلا مثلث تشکیل میشه کلو شکل تشکیل میشه. حالا یک کس میگه آقا خط موجود است یا من مجبورش شما الان توی بحثش نیست. برای این که اگه میخوایی وارد بحثش بشی باید بگیم آقا خط کم متصل متصل قاره مثلا و کم متصل قار این جزء اقسام مطلق کم است و خود اقسام مطلق کم با خود جنس کم همه مجموعاً عرضن و این عرض چیز بر جزء جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی هم عرضن باید عارض بر جسم طبیعی بشود. دوباره باز روی جسم طبیعی بحث کرد که جسم طبیعی از چی تشکیل میشه. و اگر یک کسی میخواد بیاد حالا یک مثلث زلزله‌ای رو بکشه بگه آقا مجموعه زوایاش فلان شما بیاد همین اول سوال کنید که اصلا مثلث به خط وجود داره یا نداره. ایشون بخواد تا خط رو بره به جسم تعلیمی برسه و به جسم طبیعی برسه و ماده و صورت برسه باید بره که چند تا نمد اشارات بکنه که تازم نمیشه به این زودی ها بره وارد اون علم بشه. فلسفه هم مقدمه میخواد باید منطق بکنه ادبیات بکنه زحمت های مقدماتی باید بکشه هیچی دیگه. پس همین اول قبل از این که آقای محسن هندسه رو بخونه باید بره اول فلسفه بخونه اثبات جسم طبیعی بشه جسم تعلیمی بشه اثبات سطح بشه اثبات خط بشه که خط طرف سطح طرف جسم طبیعیه جسم طبیعی چیه. این بحث هایی که پیش میاد ایشون مجبوره که در این اصل ها تو این علم جزئی با ایشون به حالت جدل یه حرفایی رو پیش بکشه فعلا اون رو قانعش کنه بگه آقا اینقدر بدون خط موجوده مثلا حالا بدون که صد و خط تشکیل بشه یک مثلث حالا بگه مثلث بحث بکنه مجموع زوایاش چقدره نمیدونم محیطش چقدره سطحش که اصلها بود به تحلیل و به علمهای دیگر درست شود. الان این اصول رو در خود این علم میشه درست کرد باید بره به علم دیگری چه بسا شما وارد یه علمی بشوید که در اون علم بعضی از اصلهایی باشه که به چندین علم مرتبط باشه و آدم بره تا چند تا علم بخونه که اینجا از دست رفته و به علمهای دیگر درست شود و اصلهای همه علمهای آخر به علم ما بعد از طبیعت درست شده. حالا تازه بیایید در این علم میبینید چند تا علم اصلی هست که مربوط به فرض ریاضیات مربوط به حساب مربوط به هیئت. بیایید الان در علم نجوم تا حرف از کنون ستاره میزنه یه کنون باب میزنه یه شب اول ما میزنه چه فلان میبینید مربوط میشه به علم هیئت. تا میری علم هیئت میبینه که یه چیزهایی هست که مربوط به هندسه میشه. بری تا علم هندسه و هیئت رو حل کنی باز میبینی مرتبط میشه در آخر باز نیازمند به فلسفه.
حالا گاهی وقتی یه علمی چند تا اصلی توش مده است که این اصل مستقیما باید از خود فلسفه بیاد این علم زیر بنا قرار بگیره، گاهی نخیر اصول این علم به دو تا علم دیگری مرتبطن که باز دوباره اون دو تا علم دیگر در آخر بود منتهی بشن به فلسفه. خب الان تو کار میشه کرد، نمیشه تمامی اصول بیاری براش برهانیش کنی، ولی زمان مجبوری از راه جدت وارد بشی این اصول بهش بقبولونی، بعد بگی آقا فعلا اینا رو قبول میکن، ما این علمش رو بکنیم بخونیم، الا اینجا میمونه کار میمونه. خب از یه طرفی هم اگر بخوای جدلم نکنی، همینجور بگی آقا شما فقط تا فقط هم هر سیما بگم قبول بکن، دلش بارو نمیشه و یک سوالاتی تو ذهنش ایجاد شدن از آروم نمیگیره، ولی زب به جدل فعلا او رو اخناش میکنی، آرومش میکنی که اینجا رو پیش بروی. پس تا اونگاه دل آموزنده خوش نبود، یا خود این کسی که دارد اصلا میآموزد خودش هم دلش خوش نیست، میبینه آخه این اصول اینا هیچی یاد نگرفتن، هیچی هیچی هم به اینها وارد هم نیستن و من میخوام برهانی هم بکنم که اینها الان بالیشون نمیشه، باید علوم دیگر باید همینجوری هم بخونیم بریم، من دل خودم اصلا آروم نمیگیره، یه جوری از راه جدل قانعش میکنه تا آروم بگیره و دل آنگاه دل آموزنده خوش نبود، چون به قیاس جدلی اون اصلها را بر وی اثبات کنی دل وی خوش شود. بله حالا خود کسی که میآموزد، کسی که آموزش میبیند همه خوش میشن و از راه جدل اون علم رو ادامه پیدا میکنن، با آخر میرسن رشتهشون خوش میرسن. این هم پس اینجا هم جدل به کار میاد. خیلی و چهارم آن است که چون به قوت قیاس جدلی هم هست را توان اثبات کردن و هم نیست را، پس چون اندر مسئله قیاس جدلی آورده آید بر هست و قیاس ها بر نیست و اون قیاس ها را نیکو تأمل کرده آید، آخر باشد که حق اندر مکان پیدا آید، که بالاخره در قیاس جدل ما گاهی میتونیم در محیط وجود و عدم بحث کنیم، پس مربوط به وجوده و نیست مربوط به عدم، همون جوری که برهان در محیط وجود و عدم قدم میگیرد، چون برهان باید توش یقین پیدا بشه و پیدا کردن حق، یقین به پیدا کردن حق در محیط وجود باید باشه. جدل هم خوبیش هم اینه که باز تو این مقام پیش میاد، جدل در محدوده وجود و عدم بحث میشه، ولی زادم قیاسات جدلی رو پیش که بکشه گاهی این وسط ناخودآگاه حق هم پیدا میشه. این هم البته درسته که شما در قیاس جدلی انگیزه اصلی اینه که طرف مقابل معترف بشه، اما گاهی هم میبیشید این قابلا گاهی حق هم پیدا میشه. این هم یکی از فوایدی که بر جدل مترتب هست. و چهارم آن است که به قوت قیاس جدلی، یعنی قیاس جدلی این قوه رو داره، این توان رو داره که هم در هست بحث کنه و هم در نیست، هم هست را توان اثبات کردن از راه جدل و هم نیست. گاهی میتونید جدل کنید بگید کنون مطلب هست، گاهی میتونید جدل بفرمایید بگید نه نیست و هست نیست میشه. پس چون اندر مسئله قیاس جدلی آورده آید بر هست و قیاس ها بر نیست و اون قیاس ها رو نیکو تعمل کرده آید، آخر باشد که هم اندر اون میان پیدا آید. گاهی میبینیم وسط ناگاهی در پایان به حق میرسه. پس جدل هم میتونه آدم رو در نهایت به حق برسونه، اون وقت نتیجه میشه. پس در جدل فرمودید تعریف جدل چی بود؟ تعریف جدل این بود که قیاسی است که تصدیق جزمی میاره ولیکن حق در او اعتبار نمیشه، نه که اصلا جدال حق آور نباشه. اونی که در جدل
اصل است اینه که شما حرفتون رو بر اساس اعتقاد جزمی میزنید و انگیزه شما این است که طرف مقابل را به اعتراف وابدارید، ایشون مغلوب بشود. انگیزه اصلی بر حق پیدا کردن نیست. اما اینجور هم نیست که بگیم که جدل هیچ با به حق هم نمیرسه، نه چه بسا گویی جدل به حق هم میرسه. ولذا جدل تقریبا جانشین برهان قرار میگیره. برهان هم تصدیق جزمی داره و هم حتما حق رو میده، اما جدل شاید یه وقتی سر از حق هم در بیاره. اگر جدال احسن باشه حتما به طرف حق هم میره. جدال احسن باشه حتما حقیقی هم داره. ولذا انبیا از راه جدال احسن سعی میکردن طرف مقابل رو مغلوب کنن تا به او حق را بچشونن. منتها اگر قیاسی که تشکیل میدید از مشهورات و مسلمات تشکیل بشه میشه جدل، اگر از اولیات و فطریات و بدیهیات و مشاهدات و مجربات و حدیات تشکیل بشه میشه برهان. و فایده برهان فرمودید یقین است و پیدا کردن حق. فایده یقین الزام خصم مغلوب کردن. چی فایده جدل؟ مغلوب کردن خصم است. اگر جدال احسن هم باشه چه بسا در این گفتگوها بیانها و مخاصمه طرفین ناخودآگاه میبینی حق هم روشن شده. ولذا در مباحثه آدم جدل می کند که تا انشاءالله جدال احسن بشه و در نهایت حق روشن بشه. اونم اگر بشه دیگه خیلی خوبه. خیلی این سه تا ماده قضیه، مواد غذایی که از برهانی باشه، مواد غذایی که از خطابه باشه و مواد غذایی که از جدل باشه. مغالطه و هرگاه قیاس تصدیق جزمی افاده کنند. قیاس تشکیل میده، مقدماتی رو درست میبرند، اما این مقدمات شما شبیه برهان تصدیق هم میاره، تصدیق جزمی، ولی که نه حق بودن و نبودن در اون مرحوظ باشد، نه بودن و نبودن در اون ملحوظ باشد و نه اعتراف. که با این دوتا دیگه ایشون از برهان از جدل جدا میشه، چون برهان تصدیق جزمی است و پیدا کردن حق، ولی مغالطه تصدیق جزمی هست پیدا کردن حق نیست. دو، این یکی مغالطه تصدیق جزمی هست، عموم اعتراف توش نیست یا خصوص اعتراف توش نیست، ولی در جدل تصمیم جزمی و اعتقاد جزمی بود با عموم اعتراف، اینجا اون یه غیر رو هم نداره. و در تصدیق جزمی بودن هم برهان هم جدل هم مغالطه هر سه تا با هم شریک، فقط در اون قید دیگر از همدیگر اختلاف دارن. منتها جدل به برهان نزدیکتره، جدل به برهان نزدیکتره، مغالطه از برهان از جدل دورتره هست. ولی که نه حق بودن و نبودن در اون ملحوظ باشد و نه به اعتراف، این قیاس میشه قیاس مغالطه. و مقدمات ما که از اونها تعلیف میگردن وهمیات و مشبهات، ولی دوان در مغالطه تشبیهات زیادتر پیش میاد، این مثل این مشبهات تشبیهات، ولی این رو به اون تشبیه کردن. و گاهی هم در تشبیهات میبینید که چه اشتباهاتی هم پیش میاد، ولی به اشتباهات فراوان میاد. و از مقدماتی که جنبه فهمی دارد نوعا در مغالطه استفاده میشه. ولذا هر کسی
وهمش قوی باشه مخالفتش خیلی زیاده. وهم و خیال هرچی که قوی بشن شبهاتش به خیال برمیگرده و وهمیات هم دیگه گمشنه، ولی زا هرچی وهم و خیال رهزن عقل بشه مخالفت زیاد میشه. و مغالطه، حالا این مغالطه دو جور داریم. مغالطه اگر یک کسی برای ما برهان اقامه کرد، ما در مقابلش بایستادیم و خط بازی میکنیم، مغلطه بازی میکنیم، طرف مقابل ما برهانی هم میزنه و شخص در مقابل برهانش میاد میخواد مغلطه بازی میکنه. این آقا رو میگن سوفسطی، سفسطه میکنه. اگر طرف جدل تشکیل داده، از مسلمات استفاده کرد، از مشورات استفاده کرد، حرفاش هم خیلی حرفای تصدیق جزمی هم هست و منگهی هم واقعا حرفای قانع کننده هم هست، آدم باید اعتراف بکنه، اما طرف باز میاد در مقابلش مغلطه بازی میکنه. این مغلطه رو میفرمایی چی؟ به تعبیر مشاغبه. اینو میگه ولذا مغالطه دو قسم میشه، یا سفسطه ای میشه یا مشغبه ای میشه یا شخشبه یا ولی چی یا مشاغبه میشه. بله سفسطه میشه، یکی میشه مشاغبه، مشاغبه. خب پس قیاس و مغالطه اگر به ازای برهان و شخص مبرهن باشه اون را سفسطه بگیم، ولذا نوعاً در فلسفه مقابل فیلسوف کیه؟ سفسطه هست. چرا؟ چون فیلسوف همیشه به دنبال برهانه، فیلسوف دیگه، حکیم دیگه، حکمت همیشه برهانیه. ما در حکمت، حالا درسته در حکمت البته با این جدل هم مطرح میشه، میشه فیلسوف سعی میکنه که از جدل برحذر باشه، مغالطه برحذر باشه، حرف خودشو برهانی اقامه کنه دیگه، حرفت رو روی اساس برهان از مقدمات اولی فطری حدسی مشاهدی مجربی و اینها استفاده کن، حرفت رو روی مقدمات این شیشگانه پیاده ببر، ما هر بخونه نکرد نکرد این اصلا واسه نداشته باشه بلیزا جناب حضرت. یعنی اینجا دو جوره، گاهی انسان مأموریت داره که اجتماع رو بسازه و جعل و المتقین اماما، اونجا علاوه از برهان مجبوره که از جدال احسن هم استفاده کنه، ولی اگر نخیر مأموریت ساختن دیگران نداره، یعنی معمولیت نداره که بیاد دیگران و حتما بکشونه به طریق من، اصلا چه به تعبیر از تا که حضرت لقمان و جناب داود هر دوتا هم اصل بوده، خداوند حکمت را و نبوت را، یعنی نبوت تشریعی، نبوت را به لقمان عرضه کرد و فرمود شما هر کدوم را بگیری ما همون حضرت لوبار حکمت رو قبول کرد. حالا نه اینکه یک کسی که حکیم هست نبوت الهی نداره، نه اینکه یک کسی که نبی هست حکیم نیست، نه. و حضرت داوود هم این دوتا رو عرضه کرد، ایشون نبوت رو گرفت. حالا این از داوود روز که آمد این مردم سر و کله بیزنه این آباد، خب دیگه چیکار کنید؟ حالا که رئیس شما شدی که اول بودیم سر کله بزنید، یک کسی نمیاد این مسئولیت قبول کنه، حالی موشه یه گرفتی میشه سی من معمولیتی ندارم شما از من مشار بودی، من کیم هم یک موشه یه نشستم مشروع برم. رضا ما الان یکی از چیزایی که اما تحصیبان در دشبر به شدت خلط شده هست همین مطلب. خب آقا این آقا رهبر بود، رهبر است، حالا که اومدی زیر بار رهبری ایستادی با بازن زد ملش هم بزن موجگار داریم، من نمیخوام نه اعلامیه میدم نه امضا، هیچ کار ندارم، من میگوشی میشینیم. ولذا حضرت لقمان هیچ کاری بکنه از داوود نداشت، ببینید اصلا گاهی از علما میامد گاهی سرکبون گاهی مثال تحت داوود رو با مردم مشاهده میکرد، تا تماشا میکرد. لذا حکیم کارش تماشا کردن است، حکیم کاری نداره که این حد فهمه کرد. نه حکمت کار نداره که از ما میامد اونجا از داوود مشاهده میکرد چی چون داره سر کرده میدنه اصاب خود چونشون توی وادی نبود و حضرت داوود هم حضرت لقمان من این همه دارم زهد میکشم تو جرده بیایی این توی کمی کمکم کنی من مسئولیتی ندارم. ولذا ما اگر در کشور ما بیاریم اونهایی که میرن زیر بار مسئولیت با اونهایی که حکیمن حقیقت یابن و مسئولیت اینجوری ندارن بزن اونها به سبجه خودشون باشن، اونها رو نیاریم اینجا بادیم. چون کشور ما قاطی کرد هیچ نتیجه هم نمیدید. ولی زمین هیچی که از هم بیاد حضرت جناب خیز معمولیتی نداشت، کاری نداره که جناب موسا داره چی خونه دل میخوره خب بخوره، شون مسئولیت وزیر رو بخوره دلم بخوری مسئولیت قبول نکن. توی گفتی وجعلنا للمتقین اماما، تو که اومدی امام شدی رهبر شدی خب خونه دل چند من کاری ندارم، من میرم بگوشه میشه. یکی از چیزهایی که واقعا در کشور ما حل شده نیست این مطلبه که همه علما را حتما داریم آلوده میکنیم، همه فلاسفه را، همه حکیمان را، همه عارف را حتما میخواییم آلوده کنیم که آقا شما به مسئولیت ندارید. نخیر هیچ مسئولیت ندارید. مسئولیت شون چیه؟ مسئولیت شونی که واقعا جنابالی حکمت میخوایی ببر، علم میخوایی ببر، زبان میخوایید بفرمایید، سیاست میخوایید بفرمایید. ولی اگه همونجوری یک نفر بره پیش جناب لقمان، جناب لقمان بله من میخوام واقعا منو پند کنید موعظه کنید نصیحت کنید، اما من مسئولیت ندارم با تو سر کله بزنم. ولی اگه پسر جناب حضرت لقمان، حالا پسر یعنی هر کسی که بره در خدمت لقمان زانو بزنه بگه آقای حکیم به من حکمت میآموز، نه یعنی از من یه پسر بلده مثلا که از ایشون متولد شده اونجوری پسر از من ما نمیخوایم، حالا بود چه بهتر اگر نبود. یعنی هر کسی که خودش رو رفته گفت آقا من شاگرد تو هم، پسر تو هم، فرزند تو هم، تو به عنوان استاد پدر من هستی، شما به من پند کن میگی چه یا بنیه ها کذا اینجوری کن اونجوری کن اونجوری بفرد. ولی دیگه فرزندش نگفت که حضرت لقمان بله شما میگی که غیبت نکن فلان، دلیل چیه؟ قرآن چیه مثلا؟ حالا دلیل بقیه قرآن چشم، ولی نه من قبول ندارم دیگه. جدل نمی کن، جدل میخوای بکنی برو پیش از تو، ما اینجا اهل جدل نیست، ما اهل جنگ و دعوا نیست. این چیه متاسفانه در کشور بعد از پیروزی انقلاب اصلا مطلقا گم شده. یعنی اصلا یک اصلی در بین انبیا ولی اصلا نگاه بفرمایید آمدانه که به انبیا متلبس باشیم دیگه، ولی اصلا نگاه بفرمایید که و جناب رسول الله چی؟ و جناب رسول الله آمده مسئولیت رهبری و امامت رو بر عهده گرفت. ولی اصلا کار حکیم و فیلسوف را و رهبر را و امام جامعه رو باید، بله یه نفر هم حکیمه هم فیلسوفه هم میاد با هم مسئولیت رهبری را بر عهده میگیره، خب البته باید هر دو جور زحمت بکشه. اما اگه واقعا یه عده‌ای در اجتماع خود ساختن حکیمن، حکمت درشون پیاده شده و مسئولیتی هم واقعا ندارم، میخوان یه گوشه‌ای بشینن سرشون تو لاک خودشونه، مشغول خودشونه، میخوان کتاب بنویسن، میخوان حقایق ارائه کنن، اصلا کاری به این رهبرم ندارم، کاری به اون رئیس جمهورم ندارم، کار به اون وزیر ندارم، کار به اون وکیل ندارم، آتو زند انقلابی نه، بی تفاوتی نه، هم مسئولیت ندارم تا تفاوتی یا بی تفاوت ندارم. از ما زود اینا رو هنگ بی تفاوتی میدن، نه از این کاری نداره. ایشون میگه آقا من عالمم، من مثلا حکمت دارم، مشغول کار خودم هستم،
وظیفه است، دارم که اون چی که می‌نویسم بر اساس قرآن ارائه کنم، دین را مکتب رو بر اساس قرآن می‌نویسم، عرضه می‌کنم، تو بگی بخون آدم شو. چرا به رهبر کمک نمی‌کنیم؟ من مسئولیتی ندارم اصلا. ولذا حضرت دا حضرت لقمان هیچ کاری به کار داوود نداشت، به تعبیر آقا میومد اصلا جناب داوود تماشا هم میکرد نازه و میدید ایشون این روز با مردم کوچه خیابون چه خونه دل داره میخوره و بخوره، خودش نوبت رو قبول کرد نکن. سوال چرا اگه واقعا کسی نوبت رو قبول نکنه کار نوبت میشه؟ تو قصهش رو نخور، اینقدر هستن اصلا دنبال این کارن. بافت جینش افراد طوریه. ولی ما همین درس اسفار بود، یه روزی بعد از درس یه بنده خدایی با من خدمت آقا، بله من میخوام خروجی نماینده ولی فقیه بشم. گفتن استاد شما باید امضا بکنیم. میگه اومدم شما یه امضایی بکنیم من تو درس شما. آقا بهش فرمود آقا من در روی کره زمین مثل این کلاس نمیبینم، روی کره زمین، و من الان در کره زمین شما می دهموندن که شکر کردم اینجا کنم، شما همینجا زانو بزنی، نیازی نیست اونجا بروی، تو بدون اون شغلی که تو می خواهی بری یا اونقدر پشت در اون شغل بایستدن که واقعا بهتر از تو هم می تونن اداره کنم. بالاخره تو گوش بودنده خدا بدگارم نشد، رفت دو تا استان رو گیری بازم، نه تنها یک استان به اسم از دو رفت دو استان. خب این حالا بسیار خوب، حالا لحظه کردی میگی من میخوام داوودی مشرب باشم. خب.